أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته. سال رو تبریکات میکنیم خدمت آقایان و امیدواریم انشاءالله سالی پر از خیر و برکت و موفقیت در پیش داشته باشید. همچنین عید برابسین ماه رجب و عید رجبیه رو هم خدمت همه شما تبریکات میکنیم. از خدای متعال مسئلت داریم به همه ما توفیق طاعتش در این ماه مبارک عنایت کند و ما رو از ظلمه رجبیون قرار دهد انشاءالله. بحث ما در مساجد اربعه به مسجد اقصا رسید یا مسجد بیت المقدس. گفتیم طبق همان روالی که داشتیم در بحث مساجد ابتدا درباره تاریخچه بنای این مسجد صحبت کردیم و مفصل تقریبا این بحث رو تیکه. بحث ما بحثی در مطلب دوم از مطالب مربوط به آجوان
احبت رو شروعی نمیدیم.
بله
اول
اصول رو گفتیم.
اول اصول رو گفتیم.
مطلب اول فکر مسجد رو خیلی خوب چون فاصله شده بود من گمان کردم که اپیزود فکر می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدماتی رو در مباحث اصولی مطرح کردیم. تعریف علم اصول، تقسیم بندی مباحث علم اصول رو مطرح کردیم. بحث امروز ما پیرامون مباحث قواعد دلالت لفظی است. اون چه در اصول متعارف از آن به مباحث الفاظ تعبیر میشه ما ترجیح داریم از آن به قواعد دلالت دلیل لفظی تعبیر کنیم. سر و کار اصولی با دلیل و گفتیم در اصول در دو ناحیه از مطالب مربوط به دلیل بحث میشه، یکی درباره دلالت دلیل، یکی درباره اثبات دلیلیت دلیل، اثبات خود دلیل، اثبات اینکه این دلیل دلیل است یا دلیل نیست. زاست که سر و کار و اصولی با دلیل. اگر بگیم مباحث الفاظ، سر و کار اون با مباحث الفاظ از اون ناحیه که ارتباطی با دلالت دلیل دارد، اونم دلیل لفظی، چون ما دلیل غیر لفظی هم داریم. بعد درباره دلیل غیر لفظی هم بحث میکنیم. لذاست که ما از مباحث الفاظ به قواعد دلالت دلیل لفظی بحث میکنیم، تعبیر میکنیم. حالا که معلوم شد که بحث کلی ما یا عنوان کلی بحث ما قواعد دلالت دلیل لفظی است، اولین مبحث از این مباحث در رابطه با تفسیر دلالت و تبیین خود دلالت. اصلا دلالت چیست؟ منشأ دلالت لفظ بر معنا چیست؟ بعد یواش یواش به قواعد این دلالت میرسیم. دلالت چیست؟ خب دلالت به طور کل برای چه دلیل لفظ باشد یا دلیل لفظ نباشد. دلالت به این معنی است دلالت یه رابطه ایست بین دو معلوم ذهنی که از یک معلوم ذهنی انسان رو به معلوم دیگر منتقل می‌کنه. یعنی هر جا بین دو معلوم ذهنی، بین دو صورت ذهنی ارتباطی برقرار شد که اگر شما صورت ذهنی اول رو پیدا کردید، اگر به اون معلوم اول علم پیدا کردید، از این معلوم اول به اون معلوم دوم پی میرید. این میشه دلالت. رابطه دلالت چنین رابطه ایست، اون رابطه ایست که موجب میشود انسان از یک معلوم ذهنی به معلوم ذهنی دیگری منتقل شود. این رابطه ایست. البته این دلالت دو نوعه. گاهی این دلالت دلالتی است که اراده انسان دخلی در این دلالت ندارد. این دلالت وجود داره، چه انسانی پشت سر این دلالت باشد یا نباشد. مثل اینکه شما بوی سوختن به مشامتون میرسد، این آینده آتش گرفت، این بوی سوختن دلالت دارد در چی؟ در حریق. که حالا در سالار گفتن دوری انسان از اینجا ببیند دارد بر میگیره، این دلالت دارد در وجود یک حریقی. که مثلا دکتر میاد میگه آیا تب داره، میگه بنابراین تب که دارد این مثلا سرما خورده، در تب به مرض اون مریض پی میبره، یا سایر عوارضی که از اون عوارض به مرض پی میبرن. نه دلالت مطمئن، اینا دلالت هاییست که اراده انسان در این دلالت ها دخلی ندارد. در منطق متعارف گاهی دلالت رو به وضعی و طبیعی و عقلی تقسیم میکنن. ما خیلی ثمری از نهاد اصولی ها سرای تقسیم ثلاثی نمیبینیم، یعنی ربطی به اصول نداره. در اصول که ما دلالت رو تقسیم میکنیم به این دو قسم تقسیم میکنیم، میگیم یا ذاتی است یا وضعی. یا دلالت دلالت ذاتیه، یعنی اراده انسان، قرارداد انسان، جعل آدمی در ایجاد این دلالت دخیل نیست. مثل همین سالایی که زدیم، همه این دلالت های ذاتی است. لذا این دلالت ها برای همه انسان ها، با همه زبان ها، با همه اختلافی که در محیط جغرافیایی دارن، عادت ها و مراسم و اعرافشون هست، این دلالت ها برای همه وجود دارن. در همه جا مثلا بوی سوختن دلالت بر آتش داره، در همه جا عوارض یک بیماری، حالا چه دکتر ایرانی باشه، چه انگلیسی باشه، چه آمریکایی باشه، چه هندی باشه، چه پاکستانی باشه، چه چینی باشه، برحال از همین عوارض پی بشین برن اون بیماری خاص بگیرن. مثل اینها دلالت ها دلالت های ذاتی است، یعنی به ذات معلول کاشف از علتش هست. همینطور به ذات علت بر معلولش دلالت میکنه. گاهی دکتر سوال میکنه که آه چه خورده؟ میگه آمد این کار رو، این غذا رو خورده. یا میگه چی کردی؟ میگه این کار رو کردم. کمرم درد میکنه، میگه چرا؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی برداشتی؟ آیا بار سنگین برداشتی؟ میگه آره من مثلا فلان بار سنگین رو برداشتم. میگه پس یه همچه مشکلی برات پیدا شد. از علت گاه پیدا معلوم میبره. چه از علت پیدا معلوم میبره؟ چه از معلوم پی به علت بره؟ اینها دلالت های ذاتی است. همه ما یه دلالت هایی داریم که از اونها به دلالت های وضعی تعبیر می کنیم، یعنی با قرارداد یه چیزی به چیز دیگر دلالت می کنه. مثلا فرض کنید علائم راهنمایی، این علائم راهنمایی دلالت دارن دیگه. یه میگن مثلا این یعنی توقف ممنوع، توقف ممنوع علامت. یه جا میگن این علامت علامت این است که اصلا از این راه خطن ممنوع. یه جا اصلا میگن پیچ زدن، دور زدن ممنوع. اینا علائم دیگه، همه این علائم، اینا علائم راهنمایی است، ولی اینها علائم قراردادیه. یه علامتی میذارن میگه این علامت دور زدن ممنوع، یه علامت رو میذارن میگه این علامت توقف ممنوع، یک علامتی میذارن برای دلالت بر شیء دیگه. اینها علامت هایی است که دلالت دارن بر معانی، مثلا دلالت هایشون دلالت های وضعی است، قراردادی است. یعنی منشأ این که این علامت بعد دور زدن ممنوع است دلالت دارد قرار داد، نه رابطه ذاتی. علت و معلولی نیست، رابطه علت و معلول نیست اون رابطه‌ای که منشأ دلالت شده. اون چه منشأ دلالت شده چیست؟ یک وضع، یک قرار داد. این قرار داد رو تو باطن این قرار داد تو عرب گرد وضع. اگر گفتیم دلالت وضعی یعنی چی؟ این دلالت قرار داد. حالا البته ما یه بحثی رو داریم که انشالله میگم بگیم که دلالت های قراردادی ابتدایش قرارداد محض منتها بعد به تدریج این قرارداد تبدیل به یک رابطه حقیقی میشه. یعنی طوری میشه که شما تا چشمت میفته به اون دال به مدلول، ذهن شما به مدلول منتقل میشه. به این رابطه، رابطه حقیقی، ابتداش رابطه این اعتباری است، ولی بعد به تدریج این رابطه این اعتباری تبدیل به یک رابطه حقیقی میشه. و این از مسائل مهمه. اینکه اعتباریات گاهی میتوانند منشأ یک حقیقت شود، یک امر اعتباری ابتداش اعتباره، منتها همین اعتبار گاهی میتواند منشأ آثار حقیقیه باشد. ولذا ما قبول نداریم که کسی بگوید اگر یک امری اعتباری بود آثارش هم اعتباری بود. گفتم این مثلا رو توی یک جلسه درسی مرمای صد دونه داتا لحظه یه وقتی که از توامزه که از حضار درس، چون درس هنوز زیاد نبود جمعیتش، هر کسی که وارد میشه درش بلند میشه تا مثلا استاد بیاد. خیلی توی زحمت داری، یکی میاد درش بلند میشه، دومی میاد درش بلند میشه، سومی میاد درش بلند میشه. یکی از این حضار گفت آب این اعتباریه، بلند شدن علامت احترام باشه اعتباری. حالا ما فردا این اعتبار رو عوض کنیم، علامت احترام این باشد که هم بنشینن به جایی که بلند میشه. از قضا همون آقایی که این پیشنهاد رو کرده بود فردا دیرتر آمد، همه نشسته آمد وارد شده که هیچ تکون نمی خورد، جز گفت انصافان اعتبار بدیه. اعتباره، اما این اعتبار اثر تکوینی ایجاد می کنه. یعنی وقتی اعتبار کردن که مثلا علامت احترام بلند شدن بشه، خب این علامت انجام نگیره اون احساس کنه که بیشتر احترافی شده، اذیت میشه، ناراحت میشه. این ناراحتی یک اثر تکوینی است که متعلق به چی میشه؟ برای یک امر اعتباری میشه. این که اعتباریات خودشون اعتباری هست، اما اعتباریات وقتی وارد جامعه شد و جامعه بین اعتباریات اثر گذاشت، این تأثیر اثر دار دیگه، بعد به تدریج این اعتباریات تبدیل به یعنی منشأ آثار حقیقی تکمیلی خواهد شد. بذات که باید به اعتباریات اهمیت داد. حالا خیال نکنید که چون اعتباری مهم نیست، حالا اینجوری اعتبار کردید، حالا بیام اعتبار رو عوض کنیم اینجوری اعتبار کنیم، یا هر نوع اعتباری انجام دادیم فرق نکنه، این نیست. اعتباریات به لحاظ این که آثار تکوینی بر اونها بار میشه، نزا باید این اعتبار اعتبار سنجیده ای میشه. اعتبارات غیر سنجیده اونها آثار ناسنجیده بر اونها تکوین اندار میشه. حالا اعتبار این قرار داد نه تکوینی، یعنی حقیقتا اثر خارجی داره،
حالا ناراحت میشه. یا یه اعتباری که این اعتبار موجب شکست حقیقی یک آدم میشه به طوری که اصلا از هستی ساقطش میکنه. یه تو جامعه از لحاظ روانی نریدش میکنه، از لحاظ روانی او رو منزوی میکنه توی جامعه. یه اعتباره، اما این اعتبار آنچه اثر حقیقی میشه. بله بله، آثار غیر ارادی باش دار میشه، حفظداش ارادیه. اصل این که اعتبار بکنند این با اراده انجام میگیره، اما بعد که اعتبار انجام گرفت به تدریج آثار غیر ارادی برش بارد. اثر اون این وضعی که اینجا میگید با این وضعی که ما میگیم ها تفاوت در معنا داره. اون اثر وضعی که میگن اثر وضعی یعنی اثر تکوینی، یعنی اثر لا ارادی. این وضعی که اینجا ما میگیم یعنی اعتبار. این بسیاری از اشتباهات گاهی منشأش چیه؟ منشأش تشابه اصطلاحات. یعنی اصطلاح برای دو معنا لحظه دو معنا درسته گاهی جا به جا بیکار برده میشه. وقتی گفته میشد اثر وضعی، مثلا میگن این حکم اثر وضعی داره، یعنی اثر لا ارادی و لا اختیاری داره، یعنی خواهی نخواهی داره. فرض کنید کسی میگه که مثلا اگر مال حرامی خورد کسی، این اثر وضعی داره. این مال حرام خوردن خب اختیاری بود، اما اثرش اثر تکوینی. حتی ممکن است که توبه هم بکند، اون اثر وضعی از بین نره. حتی با توبه، حتی بعد از اثر وضعی از توبه هم از بین میبره، تا همه اثر وضعی رو توبه از بین نمیبره. توبه هم که بکند باز اثر وضعی درش باید میشه. در روایت داریم که کسی که با جمع فاسدی هم نشینی کنند، اگر عذابی نازل شد این عذاب او رو هم در بر خواهد گرفت، اگر چه او همراهی با این جمع فاسد نباشه، اصلا فاسد نباشه. خیلی آدم خوبیه من، اما تو جمعی که اون جمع فاسده. نه بعد حضرت روایت یه شاهدی میآورد میفرماید که در بنی اسرائیل جوانی بود که از یاران حضرت موسی بود و خیلی هم انسان صالحی بود. وقتی که دستور رسید که بنی اسرائیل از دریا عبور کنند و راه برای اونها خوش شد، این در میانه را فهمید که دانست که فرعون و فرعونیان به دنبال اینها خواهند آمد و آب اونها رو از بین خواهد برد. خبر بهش رسید از حضرت موسی و ایش گفتن سرنوشت فرعون و فرعونیان غرق شدن خواهند. این از حضرت موسی اجازه گرفت که من برم پدرم رو باش نصیحت کنم که بعد که از فرعون و فرعونیان جدا بشه بیاد به شما فالده. رفت سراغ پدرش، رفت سراغ پدرش، داشت با پدرش صحبت میکرد، یه وارد دریا شدند و وسط خشکی آب به هم پیوست و این پسر هم با اون پدر غرق. حضرت این مثال رو میاد، یعنی این پسر صالح چون همراهی با پدرش رو برای وزاده خارجی، یعنی این همراهی معنیه یعنی در جمع فاسدان خودش رو قرار داد، ولی خودش فاسد نبود، اما اون عذابی که بر اونها نازل شد او رو هم شامل شد. فتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فاعلموا ان الله شديد العقاب. این فتنه ای که لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، به این لحاظه که اگر یک آدم غیر ظالم در یه جمعی که اون جمع جمع ظالمی است حاضر شد اون جمع بمونه، ولذا اعراض از جمع ظالمین واجبه. یعنی جمعی شد جمع ظالمی، واجب است که انسان از اونها جدا بشه. هجرت این مرتبش، هجرت و مریضه به هجرت به این واجب بشه. بله اجباری هم که باشه، به هر حال حتی برای امر معروف هم که باشه دیگه، وقت اون لحظه خاص وقتی امر معروف اثر نکرد، چرا دستور می آمد به پیامبران که خارج شوید از قریه؟ اونچنان دستور قاطعی بود که به لوط گفته شد هر ساعت که فأسر به اهلی که بخطع من اللیل و اتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد و امضوا حيث تؤمرون. حتی بهشون گفته شد که به پشت نمیانه، یعنی حتی به اون قریه ای که بناس عذاب بر اون نازل بشه این مقدار ارتباط هم بین شما و اونها برقرار نشود که به اونها نگاه کنید. این مطلب مهمی است و لذا نهی شده از نگاه کردن به کسی که در حال ارتکاب فعل محرم است، چون این یه نوع ارتباط برقرار کردن با اون مرتکب فعل حرام به هر دید. درست فرمید. فرمان برگردیم به اصل بحث. خلاصه دلالت گاهی وضعی گاهی ذاتی. این وضعی که اینجا میبینه اعتبار، این اعتبار خب با اعتبار آغاز میشه، میان اعتبار میزن میگن این علامت دلالت کند بر اون معنا، اما وقتی که اعتبار انجام گرفت و این اینجا ما میگیم بعد از وضع استعمال به وجود میرسه، یعنی کاربری. اگر کاربری بعد از وضع کاربری تحقق پیدا نکند باید دلالت ایجاد نمیشه. این حالا فرض کنید که توی مؤسسه نمیدونم واژه گذاری من یه فرهنگستانی داریم که واژه های فارسی انتخاب میکنه برای یه بعضی از من فرهنگستان زمان فهم بیان میگن که ما مثلا برای فرانچیز مثلا گفتیم یارانه برای مثلا سوبسید، هم رایانه برای فرزون کامپیوتر یا نمچیم. اگر این رو تو همون اتاق بسته خودشون این جعل رو انجام میدن، این قرار داده رو بگذارن، این خاصیتی نخواهد. ده تا کتاب هم بنویسن توش مثلا یارانه که این نمیفهم چی بود، مگر این که بیان چی کنن این رو در جامعه کار بستش کنن، یعنی به کار برند. وقتی به کار برستن یواش یواش هی گفتن یارانه و قرینه گذاشتن، ابتدا قرینه بود. یارانه یعنی سوبچی مثلا، رایانه یعنی کامپیوتر. هی به کار که بردن اون وقت اینجا یک رابطه تکمیلی، رابطه شرطی یا رابطه تکمیلی و این را توضیح خواهیم به وجود میاد و به قول استاد شهید ما برای ما آنسل قرن اکید به وجود میاد، یعنی یک اقتران خیلی مؤکد و محکمی، یک گرهی بین این دو چیز بسته میشه توی ذهن آدم، گره بین این لفظ و بین اون لفظ. این گره دیگه گره تکوینیه، این گره گره وضعی و قراردادی نیست. ابتدای امر با قرارداد دلالت شد، دلالت لفظی ها ابتدای امر با قرارداد شروع میشه. لفظ رو میان وضع کن برای یه من قرار بده، یا یه علامتی رو این دیگه لفظ نیست وضع میکن برای یه من، این شد دلالت وضع، این شد وضع. اما برای که دلالت بشه احتیاجی داره، احتیاج به استعمال هم هست. پس ما یک وضع داریم یه استعمال داریم که اگر وضع صورت گرفت بعد به دنبال این وضع استعمال هم صورت گرفت، اون وقت یک رابطه تنگاتنگ به یک قرن اکید، قرن یعنی از اقتران گرفته شده، یعنی مقارن کردن چیزی با چیزی. این قرن اگر اکید شد، یعنی اگر محکم شد، چه وقت اکید میشه؟ با کثرت استعمال. آدم با یه بار استعمال شد که باید نکنه. وقتی قرن اکید شد، در این قرن اکید نتیجه این قرن اکید چه میشه؟ انتقاد قهری، دیگه اراده هم نمیده، انتقاد قهری از یه لفظ به این معنی، از اون لفظی که به این معنی لحظ شده بدن به معنی منطلق میشه، به این انتقاد دیگه انتقاد لا ارادی و قهری است. یعنی که لازم نیستم اراده کنه، اراده هم که نکنه خود به خود این معنا از این لفظ در این آدم خطور می کنه.
جایگاه اراده
حقیقی کجاست؟ ذاتی منظور تو؟
تقسیم
بندی که شما قبیله خب همین بحث ما این است اون وقت لفظ دلالت ذاتی نیست، لفظ دلالت ذاتی نیست. بله یه اصواتی صوت ممکنه دلالت ذاتی داشته باشه، یعنی فرض کنید کسی ناله می کنه، این نالهش دلالت داره از کسی دلالت بر ناراحتی بوده، چون ناراحته از اون ناله سر می زن. یا مثلا فرض کنید کسی خنده می کنه، این صوته که نوع صوتی است، از این صوت شما استفاده می کنید که در حالت خوشی است یا در حالت مثلا تعجبی هرچی، اینها دلالت های ذاتی است. اما لفظ به ما هو لفظ دلالتش بر معنا ذاتی نیست. این رو انشاءالله بحث رو در هفته بعد انشاءالله پی خواهی شده. البته ما از دوستان انتظار داریم که انشاءالله مطالب کتاب رو بخونن. اون چه در کتاب نوشته شده خیلی بیش از اون چیزی که ما در جلسه درس عرض می‌کنیم. اون تا اون چه در جلسه درس عرض می‌کنیم شیره مطلبه، یعنی اون جگیره حاصله بحث مباحثه. نخواستیم دیگه بحث خیلی طولانی که وقت زیادی ما نداریم، هفته ای اونم باید گفت آن شده چند هفته ای باشیم، یک جلسه رسته اصول داریم، میخوام به ایجایی برسیم نده ما خلاصه می‌کنیم. اون نتیجه بحث خدمت شما عرض می‌کنیم. منتها اگر بخواهید انشاءالله مثلا اگر بخواهید بیشتر مباحث وارد بشید اون کتاب رو انشاءالله ملاحظه بکنید، بلکه اگر بشه وقت داشته باشید بحث کنید مثلا کتاب رو خب باید برسانندی آبی چقدر کم بود هست آیه دستور تهیه کن میگه برامون رو با هزینه باشه ها؟ شما با هزینه دارید؟ نه لا باید توی میشه که انشاءالله بدون هزینه به آقایی داده میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مساجد کبرا بود، سه مسجد از مساجد کبرا رو بحث کردیم، مسجد حرام، مسجد رسول و مسجد کوفه و رسیدیم به مسجد اقصا یا مسجد بیت المقدس و گفتیم ما درباره مساجد کبرا سه بحث میکنیم. بحث اول درباره تاریخچه مسجد، بحث دوم درباره فضیلت و جایگاه مسجد، بحث سوم درباره ثواب نماز در اون مسجد خاص. در بیت المقدس، در مسجد بیت المقدس یا مسجد اقصا، بحث اولمون به پایان رسید درباره تاریخچه بنای مسجد باشه. ظاهرا درباره فضیلت مسجد هم روایاتی رو در جلسه پیش مطرح کردیم. یک دو روایت دیگه مونده، این رو هم بد نیست مطرح کنیم. عیاشی در تفسیر روایت عن جابر الجعفی عن الامام الباقر علیه السلام قال یا جابر ما اعظم فریت اهل الشام على الله. اهل شام دروغ عظیمی، دروغ بزرگی به خدا بستند که چه گفتند؟ یزعمون ان الله تبارک و تعالی حیث صعد الى السماء وضع قدمه على صخرة بیت المقدس میگن وقتی خدا از زمین رفت تا سمون معلوم که خدا رو زمینی اصلا فرضش میدونه، یعنی خدا اینجا بوده بعد رفت تا سمون. وقتی میخواسته از زمین بره آسمان پاش رو این صخره بیت المقدس گذاشته و لذا این صخره شد صخره مقدس.
آقا
روایت عیاشی از سال حسن میدونید؟ حالا روایات عیاشی اون چه معید داشته باشد قبول میکنید، اما اون چه معید نداشته باشه حجیت نداره، یعنی اگر اینکه معیدات خارجی داشته باشه روایت بی سند. یزعمون ان الله تبارک و تعالی حیث صعد الى السماء وضع قدمه على صخرة بیت المقدس. خب این حضرت من این کذب است، این یک افتراء علالله هست که اینا داشته. بعد این من ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه على حجر فامرنا الله تبارك وتعالى ان نتخذه مصلى. فهمت که این چه حرفی است که اون همیشه بنده ای از بندگان خدا پاش روی یک سنگی گذاشت، خدا به ما دستور داد که اون محل را محلا قرار بده. خب ظاهرا اشاره به چیست؟ اشاره به همون جای یعنی قدمگاه حضرت ابراهیم که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. خب جای پای حضرت ابراهیم بوده. حضرت می‌فرمایند که خدا خیلی عجل و عظم از این هر کار، یه بنده ای از بندگان خدا پاش روی سنگ گذاشت، اونجا رو خدا دستور داد که مصلا قرار بده. یا جابر ان الله تبارک و تعالی لا نظیر له ولا شبیه، تعالی عن صفت الواصفین، مجل عن اوهام المتبهمین، واحتجب عن اعین الناظرین، لا یزول مع الزائرین، ولا یخل مع الافلین، لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم. خب این روایت مجلسی مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه یه حاشیه‌ای به این روایت داره.
بله؟
نه از داد میخواد بگید این دروغه که خدا پاشو گذاشته روی من، میخواد بگید که کمتر از خدا بنده خدا یک همچه پاشو گذاشته سنگی، این رو خدا دستور که مصلا قرار بده. اگر خود خدا مثلا فرض کنید میشه که مثلا اصلا اونجا رو باید میپرستید، مثلا فرض کنید مخواد حضرت بگه تکذیب کند، مخواد این حرف حرف کذبی است، حرف دروغ است. قال المجلسی الظاهر ان المراد بالعبد النبی صلی الله علیه و آله حیث وضع قدمه الشریف علیه لیلة المعراج و عرج من کما هو المشهور. مرحوم از اینجور تفسیر کرده این روایت رو که شاید منظور از این که عبد من عباد الله وضع قدمه علی صخرته، یعنی حضرت رسول وقتی که گفته این ما که این اسراء، اسراء از مسجد حرام الی مسجد الاقصی، گفته این بخش اول سفر معنوی حضرت بود یا سفر آسمانی حضرت. دو بخش بشه سفرش، که سفر زمینی که من المسجد حرام الی مسجد الاقصی بود، این سفر آسمانی که از مسجد الاقصی به آسمان ها بود. و در اونجا در اون سفر آسمانی عوالم آخرت از دید حضرت گذشته، در سفر زمینی عوالم زمینی یعنی عوالم دنیا از نظر حضرت گذشته. تمام اتفاقاتی که تا روز قیامت می افتاده به این سفر زمینی به حضرت نشان داده. تو اون سفر آخرتی همه اتفاقاتی در عالم آخرت رخ خواهد داد به حضرت نشان داده. در حاوش بهار محشی چنین گفته است: بل الظاهر من الحجر ان المراد به مقام ابراهیم و به اثر قدمه الشریف، و قد امرنا الله عز و جل بقوله و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا ان نتخذه مصلا. این محشی این حرف زده، گفتیم ما که حرف محشی اقرب به عقل است تا حرف خود مرحوم مجلسی، یعنی اعتبار مساعد با این حرفی است که در خامش آمده. ولقد امر الله ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه على حجر فامر الله تبارك وتعالى ان نتخذه مسلا. چون ما نداریم که مثلا به لحاظ این که رسول اکرم خوش رو صخره گذاشته اتخذه الله مسلا، نه، اونجا از قبل از این هم مسجد بوده، مصلا بودنش خیلی ارتباطی با بله نه مزه اکثر داره میگی یعنی از که عبر بیت نمید. خلاص
این
نه قبلا که حالا من نمیدم شاید بعدا اینجوش ما وقتی که میرفتیم یه سنگی بود و یه پایی هم یه پایی بزرگی بود که مثلا حرص کنید که طولش یه نیم متری که قریبا بود و پهناش یه 10 سانتی متری بود. من نمیدنم ایشون میبرم من مخواهم از خلاص میگم که حالا سنگم که باشد ظاهر است که اون سنگ نیست، حالا بعد این سنگ تراشیدند و برای اینکه یادگاری باشد
نماز
پای با اون بزرگی و این هسته افراهیم داشته باشه بله اون هم خود بزرگتر است که دارم که همچه حیبتش بیشتر. خب در روایت هست از مرحوم صدوق روایت کرده است به سند صحیح از ابی حمزه سومالی، این برای بیان فضیلت مزرعه است. عن الامام ابی جعفر الباقر علیه السلام قال المساجد الاربعه المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلی الله علیه و آله ومسجد بيت المقدس ومسجد الكوفة أبا حمزة يا أبا حمزة الفريضة فيها تعدل حجة والنافلة فيها عمره. خب از همینجا موارد بحث فضا فضیلت صلاة در مسجد الاقصا میشه. اون چه در این روایت آمده ظاهرا اون مقدار جامع فضیلتی در همه این مساجد اربعه وجود داره، چون میخوان الفریضة فیها تعدل حجة و النافلة فیها تعدل عمره. این فیها زمین به چی برمیگرد؟ ظاهر این است این فیها زمین فیها به همه مساجد اربعه برمیگرد، چون ابتدا بر اون حضرت المساجد الاربعه این است و آن است و این است و آن، درست؟ بعد فرمود الفریضة فیها کذا النافلة فیها کذا، این در همه این مساجد. این پس قدر مشترک، این قدر اقل مشترک در فضیلت نماز بین همه این مساجد اربعه، اون حد اقلش که در همه این مساجد مشترک است این مقدار ثواب است که الفریضة فیها تعدل حجه و النافلة فیها تعدل عمره. اما خب ما روایت دیگری داریم درباره جزئیات ثواب نماز در مسجد الاقصی، این روایات هم متفاوته. ما قبلا هم تفسیر کردیم تفاوت روایات ثواب را که خب در مجلس رسول الله هم تفاوت روایت داره، این روایت داریم که درجات مختلفی از ثواب را بیان می‌کنه. ما گفتیم که این روایات متفاوت قاعدتا به لحاظ اون ثواب اعلا و ثواب ادناست، یعنی یه روایت دیگر که خب 100,000 مثلا معادل 100,000 نماز، یک روایت دیگر 10,000 نماز، یه روایت دیگر که نه معادل 1,000 نماز. گفتیم این تفاوت درجات ثواب به لحاظ حد اعلا و حد ادناس، چون مصلین نمازگزاران در احوالشون تفاوت وجود داره، یکی خیلی عالی نماز میکنه حال خوبه، کمتر یکی بازم کمتر، یکی نمازی که میخواند مقارنت دارد این نماز با بعضی از مستحبات میادش بالاتر، یکی کمتر میخواند، یا یکی نمازی که میخواند با بعضی از مکروهات یا اشیایی که موجب شفت و موجب تقلیل ثواب نماز میشه مقارنه، یکی از این کارها نمی کنه ثواب نمازش بیشتر میشه. به هر حال حالا ما به دو سه تا روایت اشاره کنیم تا این بحث دیگه به پایان برسانیم. اولین روایت همین روایتیه که ما خوندیم، روایت خطاب به ابو حمزه تمامی، گفتیم قدر متیسر یا کمترین مقدار ثوابی که بر نماز در مسجد الاقصا بار میشه این است که الفریضه تعدل حجه و النافله فیها تعدل عمره. روایت دیگری داریم که بازم مرحوم برقی در محاسن روایت کرده است، اسناد این روایت هم صحیح است. عن الصادق علیه السلام عن آبائه عن علی علیه السلام قال صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة، یک نماز معادل هزار نماز. مرحوم این روایت، حالا اون روایت قبلی رو در وسائل شیعه آمده، ابواب و احکام المساجد باب 64 حدیث 1. حدیث دومی که از برقی روایت کردیم بازم همون وسائل الشیعه ابواب و احکام المساجد باب 64 ولی حدیث شماره 2. حدیث سومی هم در این رابطه وجود داره، مرحوم فضل الله راوندی در نوادرش روایت میکنند به اسناده عن ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله جاء فی و قد جاء فی و ان الصلاه بمكه بمئه الف و بالمدينه بخمس وسبعين الف صلاه و ببيت المقدس بخمسين الف صلاه. خب اینم روایت دیگه که بازم در مسجد الاقصا هم یا نماز در مسجد بیت المقدس هم معلوم شد که تفاوت ثواب وجود داره. بازم گفتیم به لحاظ همون نقطه ایست که هست شد. این روایت در مستدرک الوسائل آمده، ابواب و احکام المساجد باب 49 حدیث 3. ادامه بحث رو انشاءالله هفته بعد پی میگیریم درباره سایر مساجد ذوات الفضل الخاص بحث میکنیم، یعنی این مساجدی که بحث کردیم مساجد کبرا، گفتیم نقطه کبرا بودنش چیست، اینها مقر ولایت کبرا هستند، لذا از اونها به مساجد کبرا تعبیر شد. هفت مسجد هست، این هفت مسجد از مساجدی است که دارای فضیلت ویژه است و حدیث خاص در رابطه با فضیلت نماز در اونها آمده. ان شاء الله از فرد از هفته آینده به این بحث خواهیم پرداخت. صلی الله علیه و آله.
یه روز داره حضرت عالی فرمودید که این مشی الی المسجد جز مساجد کبری شرعیت دارن نه، حرکت بکنه کسی از جایی سفر بکنه برای که در اون مسجد نمازی رو احام بکنه، این صحیحه؟ حتی شما مسجد جمکران رو هم مثلا
یعنی گفتیم احتیاط اقتضا میکنه، یعنی گفتیم روایت دیگه در این باب آمده، خیلی روایت محکمی که دلچسب باشد و خاطرات باشد
حالا آقای فتاواشون توی
نگرد نمیدن الله من ندیدم متعرض این مسئله بشن، ولی بر مبنای قواعد خلاف احتیاطی که آدم از راه دور پشه بره فقط برای قصدی مسجدی نماز خونده غیر از این مسئله در
غیر از عرب
نزاست که اگر میخواد بره فرق کسی میخواد بره تو مسجد گوهرشاد نماز خونده مشکل باید به قصد دیاد حتی رضا اونجا بره بعد بره مجد گوهر شدم نماز
به رمان
قوم به قصد زیارت هست مسئول. گفتیم بابا قصد زیارت هست مسئوله ثوابش بیشتر از قصد نماز خونده تو مجد جمع کرد با همه احترام و با همه تقدسی که برای صلاة در مسجد جمکران وجود داره، اما ما باید
متفقه باشیم در کارهایی که میکنیم، همینجوری سرخودی کار نکنیم، برای اینکه بتونیم مبنای اون چه در شهر آمده عمل کنیم. راهش اینه، کسی که میخواد بره از تهران، از شهرهای دیگه میخوان برن بجه جمعیت، خیلی کار خوبی میکنن، برن منطقه قصدشون زده از سه محصومه، برن زده از سه محصومه، برن از اونجا اون اخبر برن به مسجد جنگران هم زیارت
کنید،
یعنی نماز
مسجد عمری. یه روزی میخوندیم نماز اشکال نداره، یعنی
واجب. اگه یک فاسقی
نماز واجب هم میخوندم
در آینده میگم یک فاسقی این مسجدی به نظر
بله
مسجد سواب داره
از باب کنده،
مگر اینکه یک عناوین ثانوی برش بار بشه
مسجد ضرار مثلا.
آره اگر این مسجد رو ساخته که از این مسجد برای ولار مردم